pensarla porto no fa.
اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و صبح بخیر شنوندگان ارجمند. امروز جمعه 16 ماه جولای سال 2021 میلادی است. لیلا ما حبیب عظیمی هستم با اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو آشنا، صدای آمریکا. در آغاز توجه نمایید به مشروع خبرها از همکارم میرویس رحمانی.
سلام شنونده های عزیز، صبحتان بخیر. امرالله صالح، معاون اول ریاست جمهوری افغانستان، میگوید که قوای هوایی پاکستان رسماً به قوای هوایی و اردوی افغانستان هشدار داده که هر گونه اقدام و تلاش نیروهای افغان برای بیرون راندن طالبان از ولسوالی اسپین بولدک ولایت قندهار با واکنش قوای هوایی پاکستان روبرو خواهد شد. معاون اول ریاست جمهوری افغانستان همچنین ادعا کرده زمانی که تیاره های قوای هوایی افغان به 10 کیلومتری ولسوالی اسپین بولدک رسید، از سوی قوای هوایی پاکستان هشدار دریافت کردند که عقب نشینی کنند، ورنه با میزایل های هوا به هوا مورد حمله قرار خواهند گرفت. او گفته برای این ادعایش ثبوت دارد و آن را با مراجع زیربط شریک ساخته است. آقای صالح ناوقت روز پنجشنبه در صفحه فیسبوک و حساب تویترش نوشت که اکنون قوای هوایی پاکستان در چندین منطقه با طالبان حمایت هوایی فراهم می کند. پاکستان و گروه طالبان تا اکنون در مورد این ادعای امرالله صالح واکنش نشان ندادند. معاون اول ریاست جمهوری افغانستان همچنین از بازپسگیری ولسوالی چخانسور ولایت نیمروز توسط نیروهای افغان خبر داد و با اشاره به حمایت پاکستان از گروه طالبان گفته است که پاکستان نمیتواند افغانستان را ببلد، چون به گفته ای وی افغانستان برای پاکستان یک لقمه بسیار بزرگ است. مراجع تقلید شیعه ایران از روی کرد دولت این کشور در قبال گروه طالبان شدیداً انتقاد کردند. آیت الله لطف الله صافی گلپایگانی، یکی از مراجع مشهور تقلید شیعان ایران، با نشر اعلامیه از اعمال طالبان انتقاد تند کرده و آنان را دهشت افغان خواند. در اعلامیه آیت الله گلپایگانی آمده که دولت ایران باید در برابر آنچه او وحشیگری طالبان خوانده واکنش جدی نشان بدهد. این مرجع تقلید شیعان که در قم ایران مستقر است همچنین گفته که سکوت دولت ایران در برابر طالبان سبب پشیمانی و ندامت آن در آینده خواهد شد. از سوی هم دفتر آیت الله سید صادق حسینی شیرازی در کابل نیز با نشر اعلامیه با اشاره به افزایش اخیر خشونت ها در افغانستان گفت که این حوادث بار دیگر دردها و رنجهای مردم افغانستان را تجدید کرده است. در این اعلامیه آمده که عوامل مزدور در قالب دین و افرادگری مذهبی سبب تشدید کراهیت و نزاع بین افغان ها می شوند. پاکستان می گوید که آثار مواد منفجره را به دنبال تحقیقات در مورد انفجار یک بس حامل کارگران چینایی پیدا کرده است. این بس روز چهارشنبه در یک منطقه ایالت خیبر پختونخوای پاکستان انفجار کرد که در اثر آن 13 نفر به شمول 9 کارگر چینایی کشته شد. مقام های پاکستانی نخست گفتند که این بس در اثر یک عارضه فنی انفجار کرده است. اما فواد چودری، وزیر اطلاعات پاکستان، روز پنجشنبه در حساب تویترش نوشت که یافت شدن آثار مواد منفجره احتمال حمله دهشت افغانی بر این بس را رد نمی کند. ژاو لی جیانگ، سخنگوی وزارت خارجه چین، روز پنجشنبه گفت که کشورش در تحقیقات در مورد این انفجار با مقام های پاکستانی از نزدیک همکاری خواهد کرد. از سوی هم وانگی، وزیر خارجه چین، و شاه محمود قریشی، همتای پاکستانیش، گفته است که اگر انفجار بس حامل کارگران چینایی در اثر حمله دهشت افغانی بوده باشد، بیجینگ انتظار دارد اسلام آباد عاملان این انفجار را بازداشت و آنان را شدیداً مجازات کند. در یک انکشاف دیگر، در اثر اصابت موتر حامل نظامیان پاکستانی با یک بم کنار جاده در ایالت بلوچستان، 2 سرباز پاکستانی کشته و 3 تن دیگر آنان زخمی شد. مقام های پاکستانی گفتند که این رویداد در منطقه ساحلی پسنی در 126 کیلومتری بندر گوادر اتفاق افتاده است. تا اکنون مسئولیت این رویداد را گروه براده نگرفته، اما در گذشته مسئولیت حملات مشابه بر نظامیان پاکستانی در این منطقه را گروه های جدایی طلب بلوچ براده می گرفت. شمار کشته شدگان ناشی از سرازیر شدن سیلاب در کشورهای اروپای غربی به حداقل 44 نفر رسیده است. خبرگزاری رویترز گزارش داده که این سیلاب ها جان 42 نفر را در آلمان گرفته و تا اکنون 10 نفر دیگر در اثر سرازیر شدن این سیلاب ها ناپدید می باشند. 2 نفر دیگر در بلژیم جان خود را به دنبال سرازیر شدن این سیلاب ها از دست داده و یک دختر 15 ساله تا اکنون ناپدید می باشد. مقام ها در آلمان گفتند که صدها سرباز و 2500 عمله نجات به خاطر کمک به پلیس در عملیات نجات افراد آسیب دیده به مناطق مختلف این کشور اعزام شده است. با گفته مقام های آلمانی، اردو این کشور برای پاکسازی سرک ها تانک های نظامی را فرستاده است. پایان خبرها.
کانال نو، زمان نو. برنامه ها و چهره های مورد پسند شما در تلویزیون آشنا صدای آمریکا اکنون از دریچه تازه مهمان خانه های شما می شوند. تلویزیون آشنا و کاروانگاه هر شب ساعت 10:30 در تولو نیوز، تولو و لمر تماشا کنید. صدای آمریکا و تولو، ترکیب موفق و پیروز.
شنونده های ارجمند، خبرها را از همکارم شنیدید. اکنون من لیلا ماحبیب عظیمی می پردازم به تقدیم تفصیل گزارش های این ساعت رادیو آشنا از استدیوی مرکزی صدای آمریکا در واشنگتن دی سی. نخستین گزارش این ساعت: شدت جنگ ها میان حکومت و طالبان در غزنی برخی باشندگان این ولایت را آواره کرده و تلفات افراد ملکی را نیز در پی داشته است. نهادهای صحی غزنی تایید می کنند که این روزها بخش بزرگی از مراجعینشان زخمیان جنگ است که از حومه های شهر انتقال داده می شوند. از سوی دیگر باشندگان این ولایت می گویند دو روز است شدت جنگ کاسته شده، اما طالبان همچنان روی بلند منزل های اطراف شهر مستقرند.
مسئولان ادارات صحی غزنی دستور دریافت کردند که در مورد کشته ها و زخمی های ملکی و نظامی بر رسانه ها چیزی نگویند. اما دکتران موظف در این نهاد بدون ذکر نامشان به صدای آمریکا تایید میکنند که در جریان 9 روز گذشته 13 کشته و 35 زخمی در شفاخانه ولایتی غزنی انتقال شده که در میان کشته ها یک دختر خردسال و در جمع زخمی ها 5 کودک شامل هستند. اعضای شورای ولایتی غزنی نیز میگویند که آمار کشته ها و زخمی ها بیشتر از این است. حسن رضا یوسفی یک عضو شورای ولایتی غزنی میگوید که جنگ در محلات رهایشی کشیده شده و تبادل توپ و هاون بین طرفین جنگ خسارات سنگینی در پی داشته است.
اما آنچه که اطلاعات ماست، در بلسوالی مالستان بالای 10 تن را افراد ملکی را طالبان مسلح به شهادت رساندند. حومه های شهر توسط آوان پراگنی در توحید آباد یک خانواده با تمام اعضای فامیلش از بین رفتند. نوابات غزنی هم آمار تلفات که اطلاعی که ما داریم بالاتر از 8-9 نفر شهادت رساندند. به همین شکل در مربوطات شهرک مهاجرین، در مربوطات حیدرآباد افراد ملکی آسیب شدیدی را دیدند.
اما باشندگان غزنی میگویند که پس از سقوط برخ پوسته ها و حوزه های اطراف شهر از دو روز به این طرف جنگ فروکش کرده است. اما طالبان همچنان شهر را در محاصره دارند و مردم نگران گرماندن در آتش جنگ هستند. رحمت الله و مبشر دو تن از باشندگان این ولایت:
مردم صدا جنجال و تکلیف و مشکلات گرفتار بودن، از هر طرف جنگ و زدن و به اصطلاح هاوان و مرمی و توپ و داشک و چیزا فایر میشد و مردم واقعا به تکلیف بودن که در ارتباط هم کشته دادن و هم زخمی دادن مردم ملکی. تا یه دو سه روز اخیر است که وضعیت برای فعلا یک کمی مقدار نرمال شده. مخالفین در اطراف شهر حضور داره و نیروهای امنیتی داخل شهر هستند. فکر کنم تا جایی که معلوم میشه مخالفین قصد آمدن داخل شهر نداره و نیروهای امنیتی قصد بیرون شدن از شهر یا گرفتن جاهایی ره که دست مخالفین است نداره.
داخل شهر ما شما اگه ببینیم 5 روز بعید مانده اگر برین داخل شهر گنجشک پر نمیزنه. یعنی معلوم دارسته که اینجا مردم احراس داره، ترس داره، وحشت زده است که طرفای روزه هیچ گپی نیست، ولی شمال و جنوب و غرب غزنی به کلی به دست طالب است و زیر حکمیت طالب است.
حکومت برای بهبود وضعیت چی برنامه روی دست دارد؟ در پاسخ به این پرسش، وحید الله جمعه‌زاده سخنگوی والی غزنی از رسیدن نیروهای تازه نفس جهت پاکسازی اطراف شهر از وجود طالبان خبر می‌دهد.
غزنی ولایت د ملی امنیت ځانګړې قطعه یا د مرګ قطعې په نامه باندې سلګونه تازه د مصر تیر نن غرمه مهال غزنی ولایت ته رسیدلی دي چې پر هغو سیمو کې چې ډېره اړتیا لیدل کېږي امنیتي وضعیت پکې ښه نه ده. له نورو امنیتي ځواکونو سره به ځای پر ځای شي او ډېر ژر به تصفیه عملیاتونه شروع کړي او وسله وال مخالفین به پر همدغو سیمو کې وځپي. موږ د غزنی ولایت ولسونو ته ډاډ ورکوو چې د هېواد د ولس دښمنان به هېڅکله پرې نږدو چې د ترڅو پرې خپلو شومو موخو ته ورسېږي.
آقای جمعه‌زاده در مورد کشته و زخمی شدن غیر نظامیان چیزی نمیگوید. از سوی دیگر نمایندگان مردم در شورای ولایتی میگوید که ولسوالی جاغوری نیز شاهد درگیری های شدید است، اما از تلفات دو طرف اطلاع نیست. طالبان تا حالا در مورد درگیری های غزنی چیزی نگفتند.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده در امور صلح افغانستان برای پیگیری توافق بین حکومت افغانستان و طالبان به عنوان بخشی از حمایت دوامدار ایالات متحده آمریکا از روند صلح به منطقه سفر نموده است. در مورد سفر آقای خلیلزاد به کشورهای مختلف و تلاش‌ها برای اثرگیری مذاکرات صلح مصاحبه‌ای داشتم با فهیم سادات، آگاه مسائل سیاسی مستقر در کابل، که توجهتان را به آن معطوف می‌دارم. تا چه حد می‌تونه که مذاکرات دوحه این بار نتیجه بخش باشه؟
به نظر من طالبا یک روش دوگانه‌ای را اختیار کردن بعد از فروری 2020 تا تمرکز بیشتر خود روی دستاوردهای نظامی متمرکز ساخت. در عین زمان تا دروازه گفتگو را هم کلاً نبستند و وجه از اینکه طالبها تمرکز خود روی دستاوردهای نظامی متمرکز ساخت بود که خروج نیروهای امریکایی و ناتو و در افغانستان یک خلای امنیتی را به وجود آورده و طالبان به خوبی می‌فهمیدن یک خلای امنیتی در قبال حکومت افغانستان وجود داره و اینها خواستن از او خلای امنیتی به بهترین وجه استفاده کنه و مناطق و ولسوالی های بیشتری را تحت کنترل خود بیاورن. به خاطر اینکه وقتی که خروج نیروهای امریکا و ناتو اعلان شد، حکومت مصروف مدیریت ابعادی که به اثر امی اعلان خروج نیروها به وجود آمده بود در مدیریت مصروف شد.
درست.
مثلا برای حکومت اولویت این بود که رابطه پس از خروج امریکایی ها با افغانستان چی خواهد بود و طالبا از این موقع استفاده کردن. ولی حالا آقای خلیلزاد پس به منطقه می آید، این هم یک علت اساسی است که وقتی حکومت امریکا تصمیم گرفت که از افغانستان خارج شود، اینها یک چیزی را در مقابل تعهد کرده بودند، با تعهداتی که کمک اقتصادی میکنند و کمک نظامی میکنند، اینها از یک دیپلماسی عیار و دیپلماسی فعال در راجع به افغانستان و خصوص در بحث جنگ و صلح را هم تعهد کردند. با آمدن آقای خلیلزاد، او هم در حالی که خروج نیروهای آمریکایی دارن به اتمام میرسه و ما شاهدی تا اردن بیزی بگرام بودیم، فکر میکنم امریکایی ها به گونی نشان میدن که امو تعهدی که در قبال افغانستان به خاطر دیپلماسی فعال کرده بودن را سرش ایستاد هستن. رابطه امریکا با افغانستان تمام نمیشه و تمام نشده.
درسته.
و امریکایی ها کوشش خدا به خاطر تسهیل و یا به خاطر آوردن یک موافقت نامه نسبی صلح برش دارن کشتن.
اما با خروج عساکر امریکا چی فشار را میتونه بر طالبان اکنون وارد کنه؟ چون امریکا دیگر حضور نخواهد داشت در افغانستان و چی فشاره یا چی احرام فشار را میتونه بر طالبان وارد کنه؟
ببین به این شکل نیست که با برآمدن قوتهای نظامی امریکا ابزار در دست امریکا کم میشه. اما اینم نباید فراموش کنیم که ایالات متحده امریکا هنوز قدرت برتر دنیا است و میتونه که مسائل در سطح بین المللی انفلوئنس کنه. و نظر به می موقف امریکا ما میتونه گفته که طالبان هم در قبال جامعه جهانی خصوصا در قبال امریکا با بعضی از محدودیت‌ها هنوز مواجه هستند. مثلا طالبان دیگه درک میکنه که اگر اینها کابل یا حکومت افغانستان از لحاظ نظامی شکست بده و کابل به توان نظامی خود بگیره، یکی از مسائل عمده که بعد از شکست حکومت و گرفتن کابل برای طالبان هست اما ریکوگنیشن یا شناخت قبولیت حکومت طالبان در سطح بین الملل و همچنان مشروعیت حاکمیت طالبان هست. و مسئله سوم کمک دوامدار جامعه جهانی با حکومت طالبان به خاطر پیشبرد حکومتداری و مسائل انکشافی در افغانستان. اینسی مسائل عمده است که طالبان و یا حرکت طالبان میفهمه که به خاطر از این مسائل باید تا حد با جامعه جهانی و امریکا مدارا کنند. به خاطر اینکه برای حرکت طالبان مشکل میشه که بعد که در افغانستان یک حکومت پایدار را بسازه و امریکا در حسی مسئله میتونه که نقش بازی کنه و صاحب نفوذ باشه. پس این ابزاری است که هنوز هم با حکومت ایالات متحده امریکا هست که میتونه در مقابل طالبان ازش استفاده کنه. در این زمان اگر حکومت ایالات متحده امریکا میتونه با پشتیبانی مستقیم و غیر مستقیم حکومت فعلی افغانستان جنگ را برای طالبان مشکل تر بسازه و یا دوامدار تر بنوازه، به نظر من امریکا هنوزم ابزاری در دست داره که میتونه طالبان را تحت فشار قرار بده.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
ادامه گزارش ها. وضع امنیتی افغانستان رو به وخامت می رود و برخی از این تشویش دارند که منتج به جنگ داخلی گردد. در سالهای 90 عین منازعه میلیون ها افغان را واداشت تا به کشورهای همسایه به شمول پاکستان فراری شوند. این کشور برای چندمین دهه میلیون ها تن از پناهندگان را در خود جا داده است، اما این بار پاکستان متمایل نیست تا به پناهندگان اجازه اقامت دهد. عایشه تنظیم، خبرنگار صدای امریکا از اسلام آباد، گزارش دارد که عبدالواجد عادل آن را به توجه می رساند.
جیوه خواص تنها 4 سال داشت که در سالهای 1990 من حیث پناهنده افغان به پاکستان رفت. بیشتر از 2 دهه بعد او اکنون بیشتر خود را در پاکستان راحت احساس می کند تا کشور زادگاهش. جیوه خواص می گوید
That time I was a child, so I don't remember that much. But after that,
در آن وقت صرف یک کودک بودم. از این سبب چیزی زیادی به خاطر ندارم. اما بعد از آن دوره لیسه را به پایان رساندم و شامل پنتون شدم. و اکنون روی ماستری هم کار میکنم و برعلاوه این شغل هم دارم.
برخلاف خواص، آصف خان در یکی از کمپ‌های مهاجرین به دنیا آمده است. او تمامی زندگی خود را در اینجا سپری کرده است. او در بازار ترکاری فروشی روزانه فقط مقدار کمی پول دریافت میکند.
روغوشن مطلب دیبان نور ملکون تو مطلب دارد.
ما از سایر کشورها میخواهیم تا در پروسه صلح همکاری کنند تا صلح در افغانستان برقرار شود و ما بتانیم دوباره به کشور خود برگردیم. ما از این که در حالت غربت بیچارگی و آوارگی زندگی کنیم خسته شدیم.
در حال حاضر در حدود 3 میلیون از مهاجرین افغان در پاکستان زندگی دارند. به سبب خشونت ها و بیامنیتی در کشورشان بسیاری میگویند نمیتوانند برگردند. پرگاوز وخیم افغانستان منتج به جنگ داخلی گردد، در این صورت برخی نگرانی دارند که میلیون ها تن دیگر نیز مجبور خواهند شد کشورشان را ترک بگویند. اما این بار پاکستان سخاوت قبلی خیش را نخواهد داشت. مهید یوسف، مشاور امنیت ملی برای صدر اعظم پاکستان میگوید
We are willing to help but we are in no position.
ما میخواهیم کمک کنیم ولی به هیچ وجه در موقف نیستیم که این بار پناهجویان جدید را بپذیریم. قوت‌های بین المللی و ملل متحد باید برای آنها در داخل افغانستان ترتیبات بگیرند.
باز هم برای احتیاط مامورین پاکستانی این بار خواهند کوشید در نزدیک به سرحد برای افغانها کمپ بسازند ولی برای پناهجویان در داخل پاکستان اجازه نخواهند داد.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شماره از دهقین و باشندگان میدان وردک می گویند که بحران خشکسالی در سال جاری آسیب‌های جدی بر زراعت و مالداری این ولایت وارد کرده است و دولت باید روند کمک رسانی را با آسیب دیدگان سرعت بخشد. بر اساس ارقام ریاست زراعت میدان وردک، حاصلات غله در این ولایت 10-15% کاهش یافته است و حاصلات میوه بیش از 30% از اثر خشکسالی متضرر شده است. توجه فرمایید به این گزارش خبرنگار صدای امریکا.
مقام‌های محلی در ولایت میدان وردک می‌گویند که کاهش آب در این ولایت حاصلات زراعتی و باغ‌های میوه را آسیب رسانده است. ولی احمد تسل، رئیس زراعت آبیاری و مالداری میدان وردک، به رادیو آشنا صدای آمریکا می‌گوید که در روستاهای مختلف این ولایت به منظور تأمین آب زراعتی آبگیرها ساخته شده است، اما خشک‌شدن کاریزها، چشمه‌های آب و کاهش آب خطرات جدی را برای زراعت و مالداری این ولایت به وجود آورده است.
از من جمله ما گفتم می‌تونم که از حدود 10-15% تقریبا در محصولات غلجات ما کاهش آمده و حتی در کل امسال محصولات میوه‌جات ولایت میدان وردک تقریبا در حدود 30% شاید کاهش بیافه. در کل
اتحادیه باغداران میدان وردک و برخی از دهقانان میگویند که دولت هنوز برای مبارزه با بحران خشکسالی اقدامات جدی در این ولایت انجام نداده است. حاج پادشاه، رئیس اتحادیه باغداران میدان وردک، و شریف الله هوتک، یکی از اعضای شورای ولایتی این ولایت، میگویند
میگوید که پخته شود آو باز به قضای نمیشه، تن زمین ها میرسه یک اندازه، فقط همی وسط جوه که تمامی از یا از جا چشمت ها بمی سر زمین ها این همی پخته شود که در مسیر را هم یا زای نشود. اگر یک ذره خودسالی ها شبا و دوم در مسیر را در میجوه خوش شبا و از بین میرهی بغل و دو بغل و ری چکوری دو چکوری جم شد به حساب باز زاید دیگه هم زیاد شد.
خوشسالی امسال بالای زندگی مردم میدان وردک آسیب منفی گذاشته. در اکثر مناطق و ولسوالی های ولایت میدان وردک زراعت، کشت و همچنان باغ و مالداری مردم از بین رفته. مردم مجبور به ترک مساحه شده، چونا پیدا نمیشه و همچنان زراعت و باغ و باغداری هم به مشکل جدی مواجه هستند.
حدود 90% باشندگان میدان وردک مصروف پیشه زراعت و مالداری هستند. دهقانان و باشندگان این ولایت میگویند امسال قبل از فرارسیدن خشکسالی، سردی هوا و کاهش بارندگی در آغاز فصل بهار آسیب‌های جدی را به زراعت آنان وارد کرده است. آنان از حکومت افغانستان و نهادهای خیریه می‌خواهند که به آسیب دیدگان خشکسالی کمک صورت گیرد، زیرا این بحران سبب افزایش فقر در میان مردم شده است. اما محمد قاسم حیدری، معین پالیسی و انسجام وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث، میگوید که آمادگی های لازم را برای مبارزه با خشکسالی و کمک رسانی در سراسر افغانستان روی دست گرفته است، اما گسترش جنگ و ناامنی روند کمک رسانی را به مردم با چالش مواجه کرده است.
نزدیک به 80 میلیون افغانی پول استرار است و نزدیک به 62,000 متریک تن گندم در گودام های استراتژیک ما موجود است که به زودی به ولایت ها انتقال بشن. خب پلانی که برای چی ساخته شدن برای حوادث خشکسالی شامل بخش های خیلی متفاوت است. یکش کمک رسانی و بخش های دیگه مثل رساندن آب و رساندن مواد بهینه و علفه حیوانی، اینا کاملا نظر گرفته شدن به این پلان. بنابراین ما در حال تطبیق پلان بودیم که موضوعی جنگ و نامه های اخیر و وضعیت رساندن کمک های بشری به ولایت های دور و مخصوص ولایت هایی که قبلا به عنوان ولایت های نام گفته میشد در ماتم.
ریاست زراعت میدان وردک میگوید که امسال خشکسالی در سراسر افغانستان زراعت و مالداری را متضرر کرده است، اما این ولایت از ناحیه تولید میوه به خصوص تولید سیب آسیب های جدی را متقبل شده است. ولایت میدان وردک یکی از تولید کنندگان عمده سیب در افغانستان است که تولیدات آن سالانه به 130 هزار تن میرسد، اما مقام های ریاست زراعت این ولایت میگویند که احتمال دارد بحران خشکسالی حاصلات سیب این ولایت را به 91 هزار تن کاهش.
رادیو آشنا صدای امریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
رهبران ارشد سومالیا که تمام آنها مردانند سالها تلاش کردند تا ناامنی و فساد را از این کشور افریقایی محو کنند، اما حال فوزیه یوسف حاجی آدم یکی از نمایندگان مردم میگوید وقت آن رسیده است که یک زن دخالت کند و به همین منظور او روز سه‌شنبه نامزدی خود را برای ریاست جمهوری اعلام کرد. اما قرار گزارش محمد کاهیه خبرنگار صدای امریکا از موگادیشو گرفتن حمایت کافی از قانونگذاران سومالیا که اکثریت آنها را مردان تشکیل میدهند برای این زن یک آزمون خواهد بود. برگردان این گزارش را از همکار ما ژیلا سمیعی می شنوید.
فوزیه یوسف حاجی آدم می گوید اگر انتخاب شود اولویت او استقرار امنیت اقتصادی، توانمندی اقتصادی و آموزش خواهد بود. او می گوید که امتهای مرد وی در این کار کوتاهی کرده اند.
To sort out the problems of Somalia, but till today,
او گفت ما مدت زیادی منتظر مردان بودیم تا مشکلات سومالیا را حل کنیم، اما تا امروز میبینیم که هیچ راه حلی وجود ندارد. بنابراین من تصمیم گرفتم که برای ریاست جمهوری خود را کاندید کنم و شک ندارم که کار بسیار بهتری را نسبت به مردان انجام خواهم داد. اگر به تاریخ 50 ساله بنگلادش بنگرید، تقریبا تمام رهبران زن در آن کشور جایگزین یکدیگر شدند و این در حالی است که بنگلادش محافظه‌کارترین کشور در جهان اسلام است. کشورهای اندونزیا و پاکستان را نیز زنان رهبری می‌کردند. زنان مسلمان مسئول در کشورهای چون تانزانیا و سنگاپور داریم. در انتخابات غیر مستقیم سومالیا که قرار است در ماه اکتبر برگزار شود، نمایندگان پارلمان توسط نمایندگان قبیله انتخاب می شوند. بعد اعضای پارلمان تصمیم می گیرند که چه کسی رئیس جمهور بعدی باشد. برخی از شهروندان مانند عبدالرحمن عمر در موگادیشو معتقدند که اگر فرصتی فراهم شود، فوزیه معاون صدر اعظم سابق و وزیر خارجه می تواند تغییر ایجاد کند.
این قفر حسن های اینوان سود وین یا این قفر دمر و اسکوش رحمت مدحوین نمو
خوشحالم که از یک زن برای کاندیداتوری در سمت ریاست جمهوری در سومالیا استقبال میکنند. وی میگوید خانم فوزی امتحان خود را داده است و دارای دانش و دیدگاه رهبری است. پست های مختلف به زنان سپرده شده است و اگر یک زن به عنوان رئیس جمهور انتخاب شود، منجر به تغییرات مثبت می شود.
سومالیا یک کشور مسلمان با سنت‌های محافظه‌کارانه است که باعث می شود اکثر شهروندان رهبری زنان را رد کنند. عمر حسین از جمله کسان است که در مسیرهای سنتی فکر می کند.
این قفه و این از کسا شرح داره شد اما حلم رحت نمه سومالیا
وای میگوید از مفکوره کاندیدی یک زن برای رقابت در سمت رهبری در سومالیا حمایت نمی کند. فرهنگ سومالیا و همچنین سنت های اسلامی زنان را از داشتن چنین منصب ها با مسئولیت های بسیار زیاد منع می کند.
انور عبدی فتا تحلیلگر و استاد پانتون ملی سومالیا میگوید پیروزی فوزیه در انتخابات ریاست جمهوری در پارلمان غیر ممکن نیست، اما او باید از سنت‌های دیرینه عبور کند. انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی سومالیا سال گذشته به دنبال اختلاف نظر رهبران سیاسی در مورد روند کار به تأخیر افتاد. قانونگذاران مدت کوتاهی دوره ریاست جمهوری محمد عبدالحی فراماجو را تمدید کردند، اما با انتقادهای بین المللی و مخالفت مخالفین حکومت سومالیا این تمدید را لغو کردند.
خب شنوندگان ارجمند، این بود داشته های نیم ساعت نخست برنامه خبری بامدادی رادیو آشنا. تا نیم ساعت دیگر دوباره خدمتتان حاضر خواهیم بود. با ما باشید.